ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر، امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه که تا ساعت 12 ادامه خواهد داشت. در این یک ساعت از تازه ترین های افغانستان و جهان خواهید شنید. گزارش ها و مطالب جالبی برای شما گرد هم آوردیم و اما پیش از همه این مطالب و گزارش ها سرویس خبری این ساعت را بشنوید. نخست خبرهای افغانستان با احمد همایش.
انتظار می رود کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در مورد پیشرفت روند ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه با مطبوعات معلومات بدهد. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیساف می گویند یک سرباز آنان روز گذشته در افغانستان کشته شده است. ده ها تن از علمای دینی ولایت پنجشیر با برگزاری یک گرد همایی مخالفتشان را در برابر والی جدید این ولایت اعلام کردند. و در بخش اخبار بین‌المللی می شنوید سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد می گوید رئیس جمهور ایران تقاضای سفر به ایالات متحده آمریکا را کرده است. تفصیل اخبار. انتظار می رود کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در مورد پیشرفت روند ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه با مطبوعات معلومات بدهد. زکریا بارکزی سرپرست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به رادیو آزادی گفت که آنان در این جریان ارقام تازه‌ای از تعداد کاندیدان احتمالی انتخابات ولسی جرگه افغانستان را ارائه خواهند کرد. سرپرست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در این حال گفت که قرار بود روند ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان تا تاریخ 14 ثور ادامه یابد، اما این روند یک روز دیگر نیز تمدید گردیده و تا اخیر روز 15 ثور ادامه می‌یابد. برنامه ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان بر روز سه‌شنبه هفته گذشته در سراسر افغانستان آغاز گردیده است. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیساف میگویند که یک سرباز آنان روز گذشته در افغانستان کشته شده است. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی نیروهای آیساف در کابل به نشر رسید آمده است که این سرباز در نتیجه انفجار مواد منفجره در جنوب افغانستان جان خود را از دست داده است. در مورد هویت این سرباز و همچنان محل دقیق وقوع رخداد نیز توضیحات داده نشده است. در همین حال نیروهای مشترک افغان و بین‌المللی در ولایت هلمند از کشف و ضبط یک انبار وسیع مواد مخدر در ولایت هلمند خبر دادند. قماندانی نیروهای بین‌المللی در کابل خبر داده است که این انبار مواد مخدر در ولسوالی ریگخانشین ولایت هلمند کشف و ضبط گردیده و دو تن از افراد نیز در ارتباط با این قضیه بازداشت گردیده اند. ده ها تن از علمای دینی ولایت پنجشیر با برگزاری یک گرد همایی مخالفتشان را در برابر والی جدید این ولایت اعلام کردند. در این گرد همایی که در مدرسه قابزان ولایت پنجشیر برگزار شده بود، علاوه از علمای دینی، شمار زیادی از مجاهدین سابق و ساکنان این ولایت اشتراک کرده بودند. تعدادی از علمای دینی در این گرد همایی در سخنرانی‌های پرسر و صدا و احساساتیشان تقرر کرام الدین به حیث والی پنجشیر را در این ولایت غیر مناسب خوانده و در عین حال گفتند از کسی دیگر نیز حمایت نمی‌کنند و خواهان بهبود وضعیت حکومتداری در ولایت پنجشیرن. علمای دینی ولایت پنجشیر با انتشار قطعنامه از دولت خواستند والی جدید را از سمتش برکنار کند، در غیر آن آنها بر ضد دولت دست به اقدامات عملی خواهند زد. اما جنرال عبدالصبور نصرتی قماندان امنی ولایت پنجشیر مخالفت علمای دینی در این خصوص را یک سویه تفاهم خوانده و گفت این مشکل به زودی در ولایت پنجشیر حل خواهد شد. مقامات دولتی ولایت بغلان میگویند در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در این ولایت تلفات و خسارات به ساکنان محل وارد شده است. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، بیشتر این خسارات در ولسوالی‌های اندراب و تالا و برفک وارد آمده است. عبدالکریم شنواری ولسوال تالا و برفک ولایت بغلان امروز به رادیو آزادی گفت علاوه از به هلاکت رسیدن یک خانم به اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها، 40 باب منزل مسکونی، صدها جریب زمین‌های زراعتی تخریب شده و راه‌های مواصلاتی نیز بر روی باشندگان محل مسدود گردیده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم مقیم نایب پیشکش می‌کند.
سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد سوزان رایس میگوید رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد تقاضای سفر به ایالات متحده آمریکا را کرده است. با احتمال قوی احمدی نژاد درخواست ویزا به ایالات متحده آمریکا را به دلیل آن ارائه کرده تا بتواند در اجلاس بررسی پیمان خلع سلاح اتمی در نیویورک شرکت کند. این اجلاس در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار می شود. فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است اگر احمدی نژاد بخواهد در این اجلاس شرکت کند فکر نمی کنم ما از شرکت وای ممانعت کنیم. صدراعظمان هند و پاکستان امروز در اجلاس همکاری‌های منطقوی جنوب آسیا یا سارک در بوتان با هم ملاقات می‌کنند. یوسف رضا گیلانی صدراعظم پاکستان و منموهن سینگ صدراعظم هند اکنون در اجلاس سران کشورهای عضو سارک در بوتان شرکت دارند. هند پس از حملات سال 2008 میلادی شهر ممبئی تا حال مذاکرات با پاکستان را رد کرده است. در حملات ممبئی در حدود 170 نفر کشته شدند. هند شورشیانی را که به انجام این حملات متهم کرد که مراکزشان در پاکستان است. وزارت دفاع آمریکا میگوید پاکستان 100 هزار عسکرش را از مرزهای آن کشور با هند به خاطر سرکوب تندروان افراطی آنچه که نیروهای ایالات متحده آمریکا آن را سرکوب بی سابقه میخواند به مناطق سرحد با افغانستان تغییر مکان داده است. در تازه ترین گزارش وزارت دفاع آمریکا به کنگره گفته شده که حملات بر مناطق ایالات قبایلی خیبر پشتونخوا در امتداد مرز با افغانستان به نیروهای دشمن فشار زیاد وارد کرده و باعث کاهش مخفیگاه‌های شورشیان در شرق افغانستان شده است. بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به اقدام قاطع به خاطر حل بحران قرضه یونان موافقه کردند، اقدامی که برای حل این بحران با آن نیاز است. رهبران آمریکا و آلمان پس از آن که ارزش یورو به یک بارگی پایان آمد در یک تماس تلفنی با هم صحبت کردند. قبلا انگلا مرکل گفته بود کمک‌های مالی بین المللی با یونان به خاطر استقرار ارزش یورو در تمام کشورهای زون یورو باید شدت یابد. خانم مرکل این سخنان را در یک کنفرانس خبری با دومینیکو استرسکاین رئیس صندوق وجهی پول در برلین بیان کرد. رئیس صندوق وجهی پول اوجدار مرکل را تکرار کرده گفت
What is at stake is certainly today
آنچه امروز در خطر است وضعیت اقتصادی یونان می باشد، اما این مشکل بزرگتر از آن است، زیرا یونان بخشی از جغرافیایی است که واحد پولی آن یوروست و میان یونان و دیگر کشورهای عضو این جغرافیا همبستگی اقتصادی وجود دارد. آنچه در خطر است اعتماد است که بالای کشورهای با واحد پولی یورو وجود دارد. بنابراین ما باید با سرعت و قاطعیت عمل کنیم. بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید او میخواهد لایحه‌ای را امضا کند که ممکن است بر وال استریت یا مرکز تجارتی و تبادل اسعار آمریکا کنترل شدید و تازه‌ای را وضع نماید. بارک اوباما گفت مجموعه‌ای از شرایطی که او از آن حمایت میکند به نهادهای مالی اجازه خواهد داد تا مانند گذشته عاید به دست آورند، یعنی به شرکت‌ها پول بدهند و کار ایجاد کنند. این اظهارات اوباما زمانی بیان می‌گردد که جمهوری خواهان از تلاش‌هایشان به هدف رد مقررات پیشنهاد شده از سوی دموکرات‌ها دست کشیدند. کارشناسان می‌گویند این اصلاحات بزرگترین اقدام پس از رکود عمیق اقتصادی دهه 1930 می‌باشد. و یک مرد با چاقو 28 طفل 3 بزرگسال را در یک کودکستان در شرق چین مجروح کرده است. این سومین حادثه در ظرف یک ماه میباشد. اکثریت اطفالی که در ایالت جینگسوی چین جرأت برداشتند 4 سال عمر دارند. وضعیت 35 تن آنها خیلی وخیم خوانده شده است. حمله کننده که 47 سال عمر دارد دستگیر شده است. در یک حمله مشابه یک مرد چاقو به دست حداقل 15 شاگرد و یک معلم را در یک مکتب ابتدایی در جنوب چین روز چهارشنبه مجروح کرده است. چین اشخاص کینجو و مبتلا به مریضی روانی را مقصر به این گونه حملات می‌داند. پایان اخبار.
ساعت 11:08 دقیقه به وقت افغانستان است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و در ادامه این ساعت از این رویدادها با تفصیل می‌شنوید. وزارت دفاع آمریکا میگوید حمایت مردم از حکومت افغانستان کاهش یافته است. دانشمندان مذهبی در ولایت پنجشیر تظاهرات را بر ضد تقرر والی جدید این ولایت براه انداختند. تیم کرکت افغانستان در بازی در برابر آیرلند با پیروزی رسید و در میز مدور این هفته سفر رئیس جمهور کرزی به هند را بررسی میکنیم. با رادیو آزادی باشید. سلام دوباره، من امید مرزبان را بپذیرین. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوش شما را داره. میپردازیم به گزارش ها. وزارت دفاع آمریکا میگوید حمایت مردم از حکومت افغانستان خیلی کاهش یافته است. پنتاگون با نشر گزارش گفته است از 121 ولسوالی که در جنگ بر ضد طالبان نقش مهم دارند، تنها باشندگان 29 ولسوالی از حکومت به رهبری حامد کرزی پشتیبانی میکنند. جزئیات بیشتر در گزارش از مقیم نایب.
نیروهای نظامی امریکا به این باورند که یک چهارم افغانان در مناطق مهم و پرنفوذ افغانستان از حکومت حامد کرزی حمایت میکنند و شک و تردیدها در مورد تمایلات سیاسی جهت مبارزه با فساد اداری در این کشور در حال خودش باقی مانده است. این موضوع قسمتی از گزارش تحقیقی پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا در مورد افغانستان میباشد که دیروز به نشر رسیده است. آژانس خبری رویترز مینویسد در این گزارش 152 صفحه وزارت دفاع امریکا که به کنگره آن کشور فرستاده شده در مورد توانمندی کرزی برای اینکه بتواند یک شریک خوب برای تلاش های ناتو برای کنترل در آوردن جنگ جاری باشد تا جریان را به نفع خود تغییر دهد نگرانی ها نشان داده شده است. این گزارش زمان به نشر می رسد که قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از 10 تا 14 ماه می از واشنگتن دیدن کند. حامد کرزی در این سفر با باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در واشنگتن ملاقات می کند و انتظار می رود و نگرانی ها را در مورد موثریت 30,000 عسکر اضافی که به افغانستان فرستاده می شود کاهش دهد. پنتاگون میگوید هرچند بر ضد فساد اداری و خاصتاً در مورد اصلاحات اداری و قوانین در افغانستان پیشرفت‌های صورت گرفته است، اما مشکلات اصلی در جای خود باقی است و برای حل این مشکلات در مورد تمایلات سیاسی آن شک و تردیدهایی وجود دارد. در گزارش هشدار داده شده است که با در نظر داشت فساد اداری باور مردم بالای حکومت کاهش یافته و منفی است که چنین انگشت انتقاد متوجه جامعه بین‌المللی و نیروهای خارجی در افغانستان نیز می باشد. در گزارش گفته شده است که از 121 ولسوالی که در جنگ جاری اهمیت استراتژیک دارد صرف 29 ولسوالی از حکومت کرزی حمایت می کند. در گزارش همچنان آمده است که فساد اداری در حکومت، ناتوانایی حکومت برای مساعد ساختن سهولت ها با مردم، بدرفتاری مقامات دولتی و نیروهای امنیتی با مردم با دوام فعالیت های طالبان مسلح در این کشور کمک کرده است. اما در گزارش به این موضوع همچنان اشاره شده که طالبان نسبت به هر زمان دیگر تحت فشار قرار دارند که این فشارها مورال آنها را ضعیف ساخته و در یک دست پارچگی قرار دارند. در گزارش آمده است گرفتاری چهره های مشهور طالبان در پاکستان و کشته شدن قماندانان آنها در افغانستان نیز بر وضعیت در این کشور تأثیر کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
خبرنگار رادیو آزادی همین اکنون در تماس تلفنی با ما از جلال آباد است و تازه ترین خبرها را در رابطه با رویداد امروز صبح در این ولایت از وی میپرسیم. با عرض سلام شیرشاه همدرد، چه از خبرهای تازه در رابطه با مسدود بودن راه کابل جلال آباد؟
بله، با عرض سلام جان، قسمی که قبلا گزارش داشتیم مردم منطقه نظرآباد خشمگین شدن و شهرهای کابل جلال آباد برای ترافیک مسدود ساختند و همین لازم آزای شورای ولایتی و یک حیط حکومتی در حالت مذاکره هستن با تظاهر کنندگان که تا بتانن اونا را قانعی بسازن و قرار برای ترافیک باز کنن و امیدواری میره که دقایق بعد را باز شوه. همچنان چند لحظه قبل ما با دفتر مطبوعاتی قوای ائتلاف راجع به این حادثه تماس گرفتیم. اونا گفتند که چون حادثه تازه است و موضوع بسیار مهم است بر ما و بر ما قابل تحقیق است، ما تحقیق میکنیم و الا تکمیل شدن تحقیق ما نمیتونیم باید چیزی بگوییم. از سوی دیگه سفیر ویلسی جرکت کنفرانس مطبوعاتی گفته که زندگی و فامیلی وی در امن نبوده و اونا تحقیق شدن و خانهشان هم تلاشی شدن و یکی از اقاربشان کشته شده است.
با تشکر شیرشاه همدرد، در برنامه های بعدی رادیو آزادی حتما با شما در تماس خواهیم شد و به اساس گزارش تازه که برای ما رسید، نیروهای ISF گفتند که فردی که در این رویداد کشته شده مسلح بوده و به تهدید نیروهای ISF که سلاح خود را به زمین بگذارد توجه نکرده، بنابراین بالای وی تیراندازی شده. البته این گزارش های ابتدایی هستند، همه جزئیات در این مورد را در برنامه های بعدی رادیو آزادی به تفصیل خواهید شنید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 بشنوید. اکنون ساعت 11:15 وقت افغانستان است. درست ساعت 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. دانشمندان مذهبی در ولایت پنجشیر تظاهرات را بر ضد تقرر والی جدید این ولایت بر راه انداختند. خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش در ولایت شمال کابل گزارش دارد به این شرح.
ده ها تن از علمای دینی ولایت پنجشیر در یک گرد همایی اعتراض و مخالفتشان را بر تقرر والی جدید در این ولایت ابراز داشته و هشدار دادند که آنها به مخالفتشان در این مورد ادامه خواهند داد. این گرد همایی در مدرسه قابزان از ساحات مرکزی ولایت پنجشیر برگزار شده بود که در آن علاوه از علمای دینی، شمار زیادی از مجاهدین سابق و ساکنان این ولایت نیز اشتراک کرده بودند. در گرد همایی شماری از علمای دینی به سخنرانی پرداخته و این سخنرانی ها با احساسات اعتراض آمیز همراه بود. مولای فضل الله از شمار این تعداد از سخنرانان در این گرد همایی بود که گفت:
ما با شخص معین دشمنی نداریم، اما هر کسی که به سرنوشت ملت ما، به وطن ما خیانت میکنه با اون مبارزه میبراییم. و ما شخصا از بالای
در اخیر گرد همایی خطنامه‌ای که از سوی علمای دینی ولایت پنجشیر ترتیب داده شده بود به خانش گرفته شد. در این خطنامه بیشتر به مخالفت در برابر تقرر کرام الدین به حیث والی پنجشیر اشاره شده بود. مولوی احمد الله فیصله های علمای دینی ولایت پنجشیر را طی این خطنامه اعلام کرد:
شخصی را به حیث والی این ولایت منصوب نموده اند، بنا به دلایل زیادی که در نزد مردم موجود است، صلاحیت و لیاقت و شایستگی ولایت را نداشته و هر چه زودتر بر کنار و فرد دیگری را که از ایمان و پارسایی برای احراز مقام ولایت در پنجشیر داشته باشد تعیین نمایند. همچنان مشکلات زیادی دیگری که در پنجشیر موجود است که هر کدام عامل ناآرامی در پنجشیر می باشند و هر چه زودتر جلوگیری شوند تا بهانه برای مغرضین باقی نماند.
اما مقامات دولتی ولایت پنجشیر بلند شدن سر و صداها و مخالفت علمای دینی این ولایت در این خصوص را سوی تفاهم خوانده و میگویند این مشکل برطرف خواهد شد. جنرال عبدالصبور نصرتی قمندان امنیه ولایت پنجشیر در این مورد به رادیو آزادی گفت مخالفت علمای دینی این ولایت مبنی بر تقرر والی جدید منجر به خرابی وضعیت امنیتی در پنجشیر نخواهد شد.
بعد با صحبت علما و مجالس که داشتم، او طرف امنیت پنجشیر است، قطعنامه ای که وا صادر کردن، من انشاءالله مطمئن هستم که مردم مجاهد و هوشیار پنجشیر ما هیچ وقت نمیخواهند که وطنشان، منطقهشان، ولایتشان برای به طرف نامنی این چیزا خواستهشان نیست و نمیخواهند. و یک مقدار مشکلات و چالش های است که قابل حل است، انشاءالله حل میشه با تفاهم، صحبت ها، مجالس. ممکن پروگرام های خود ولایت هم داشته باشه که با جمع علمای ما، مجاهدین ما بشینن نزدیک صحبت بکنن، سوی تفاهم هایی که پیش آمده این رای حل داره، حل شوه، قناعت داده شوه.
علمای دینی در این گرد همایشان در ولایت پنجشیر از کسی دیگر ابراز حمایت نکرده و تاکید داشتند که خواهان بهبود وضعیت حکومتداری در این ولایتند. پیش از این بهلول بهیج به حیث والی پنجشیر ایفای وظیفه میکرد و اخیراً وی از پستش برکنار شده و به جای آن کرام الدین که مسئولیت ریاست فدراسیون فوتبال کمیته ملی المپیک افغانستان را به عهده داشت، از سوی مقامات بلندپایه دولت افغانستان مقرر شده است. پنجشیر از شمار ولایاتی در شمال کابل است که بستر اجتماعی در آن به گونه ای وجود دارد که علمای دینی بیشتر در تصمیم گیری های اجتماعی نقش داشته و تا حد زیادی مردم و ساکنان محل از آنها پیروی می کنند. شماری از کارشناسان سیاسی محل به این باورند اگر دولت با علمای دینی بر سر این موضوع بر نتایج دست نیابد، ادامه مخالفت علمای دینی در این خصوص می تواند دردسر برای دولت تلقی شود. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پنجشیر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. هیئتی که از لوی سارنوالی افغانستان به شماری از ولایات سفر کرده است، اخیراً دو سارنوال محلی را در ولایت فاریاب بازداشت کرد. این هیئت به دستور رئیس جمهور افغانستان به ولایات مختلف فرستاده شده تا کار اداره های دولتی را در سراسر این کشور بررسی کند. جزئیات بیشتر را رحمت الله رها گزارش می‌دهد.
سارنمن رحمت الله نظری معاون لوی سارنوالی میگوید در جریان بررسی ها روشن گردیده که سارنوال بلچراغ دست به یک سلسله تخلفات و نقض قانون زده و خارج از صلاحیت های کاریش عمل کرده است.
در جریان بررسی یک سلسله تخلفات و موارد نقض قانونی که در سارنوال بلچراغ مرتکب او شده بود، ما او را تحت توقیف قرار دادیم و امروز 6 نفری که به طور غیر قانونی توقیف شده بود از طرف سارنوال بلچراغ او را از محبس رها کردیم. البته این یک مورد از تخلفات سارنوال بلچراغ است. از سایر موارد هم در اجراءات او بیخی مشهود است، از قبیل تجاوز تا از حدود صلاحیت های قانونی موظفین خدمات عامه، توقیف غیر قانونی و از بین بردن و اتلاف اوراق رسمی.
معاون لوی سارنوالی همچنان میگوید ارزیابی آنها هنوز ادامه داشته و اجراءات برخی از سارنوالی ها تا حال مورد بررسی قرار گرفته است.
ما در چند روز اکثر ولسوالی ها را اجراءات بررسی کردیم. آمریت تحقیق و سارنوالی امنیت عامه را به شمول سارنوالی های نظامی و امنیت ملی را بررسی کردیم. یک چند شعبه معدود در سارنوالی مانده که انشالله در طی دو سه روز آینده کارای انجام خلاق خواهد شد.
در این حال شماری از باشندگان ولایت فاریاب نیز از نحوه کار ارگانهای عدلی و قضایی شکایت نموده، میگویند که در مورد حل فصل قضایا بسیار به کندی عمل نموده و دوسیه های آنان چندین ماه در سارنوالی های مربوط بدون فیصله باقی میماند.
اسم ما گلمراد، ما از طریق ولایت از طریق پارلمان ولسی جرگه معرضه دادیم، معرضه را آوردیم، کسی پرسان نکردن. از ولایت هم بردیم در سارنوالی، از مرکز هم از لوی سارنوالی مکتوب آمد، هیچ اقلا یک پرسان نشد. ما فکر نمی کنیم که در مدت یک سال دو دوسیه ای که حق با جانب باشه او را به نفع حق فیصله بکنه. تقاضای ما همیست که عادلانه بررسی بکنن، مشکلات مردم حل بسازن.
به گفته رئیس هیئت لوی سارنوالی، در کنار آن که اجراءات ارگان های مربوط سوی آنان بررسی خواهد شد، شکایات مردم نیز جمع آوری گردیده و در حل فصل مشکلات آنان نیز رسیدگی قانونی صورت خواهد گرفت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنید. فراموش نکنید تا لحظات بعد از پیروزی تیم کرکت افغانستان در مقابل تیم آیرلند هم با شما خواهیم گفت. و اما اکنون مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان را سید سمی عباس مرور میکنه.
روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود تصویر عجیبی را از یک قرارگاه نظامی در نزدیکی کابل به نشر رسانده است که در نگاه اول هر بیننده فکر میکند که صدها عسکر در بین صدها تانک، زیرپوش و دیگر وسایل نظامی تمرین میکنند. روزنامه بینندگان را دعوت میکند که به این عکس عمیق شوند تا بدانند که واقعیت چیست. وقتی که به این تصویر عمیق شویم، میبینیم که در اصل این قرارگاه یک قبرستان تانک ها و زیرپوش های ویران شده ساخت شوروی میباشد که در زمان جهاد مردم افغانستان تخریب شدند و امروز 18 سال بعد از سقوط نظام کمونیستی در افغانستان و 20 سال بعد از شکست شوروی در این کشور، خاطرات تلخ این دوره تجاوز را به افغانستان نشان می‌دهد که میراث ویرانی و کشتار آن تا امروز هم دامنگیر مردم افغانستان است. در این تصویر تانک‌های ویران شده منظم پهلوی یکدیگر قرار دارند و چند صف پی هم از تانک‌ها و زیردارها دیده می‌شوند که عساکر اردوی ملی افغانستان اکنون در خالیگاه‌ها بین این قطارها تمرین می‌کنند. اردوی افغانستان با آمدن مجاهدین منحل شد و جای آن را جنگسالاران گرفت. اما بعد از 11 سپتامبر سال 2001 و سقوط نظام طالبان، در عملیات تحت رهبری آمریکا، ایالات متحده و کشورهای غربی تلاش دارند که این اردو را احیا کنند تا افغانستان دوباره صاحب یک اردوی ملی سالم و مجهز گردد. نشریه سازمان جنگ و صلح در شماره اخیر خود می نویسد که تولید کوکنار در ولایت هلمند افغانستان که در دو سال گذشته کاهش یافته بود، به خاطر افزایش درآمد کوکنار دوباره رو به افزایش نهاده است. نشریه از قبل چند خان در ولایت هلمند نوشته است که سوال می کنند کی پول بیشتر را خوش ندارد. و امروز بهترین راه درآمد کشت کوکنار است. به نوشته نشریه، تنها زمین‌های آسفخیز هلمند نیست که سبب تشویق کشت کوکنار می‌شود، بلکه به گفته دهاقین در اینجا حضور طالبان در مناطق مختلف سبب می‌شود که دسترسی قوای خارجی و قوای امنیتی افغانستان به این مناطق کم گردد و آنها نتوانند علیه کشت کوکنار اقدام نمایند. به نوشته نشریه جنگ و صلح، گرچه بخش اعظم پول تریاک به طالبان می‌رود، اما مامورین حریص دولت هم با پر کردن جیب‌های خود کشت کوکنار را تشویق می‌کنند و یا حداقل مانع کشت آن نمی‌شوند. نشریه از قول دهاقین در ولایت هلمند می‌نویسد که گفتند حکومت می‌خواهد زمین‌های کشت کوکنار آنها را ویران کند، ولی بدیل اقتصادی برای آنها تهیه نمی‌کند تا آنها اختیاری از این کار دست بکشند و به کشت قانونی رو آورند.
تیم ملی کرکت افغانستان در وست اندیز یا غرب الهند است و برای مسابقات جام جهانی 20 اوره کرکت آمادگی میگیره. با سلسله آمادگی ها تیم کرکت افغانستان دیروز یک بازی دوستانه داشت با تیم آیرلند که در این بازی افغانستان با تفاوت 5 ویکت به پیروزی رسید. در رابطه به همین مسابقه و در رابطه به مسابقات دیگه که تیم افغانستان در پیش رو داره، با یکی از اعضای کرکت بورد افغانستان مجیب الله رحمانی گفتگوی تلفنی داشتم که وای در این مورد گفت:
تیم افغانستان دیروز بازی که داشت با تیم آیرلند البته دوستانه بود جهت آمادگی و مسابقات جهانی T20 و خوشبختانه افغانستان موفق شد. تیم آیرلند با دست دادن 9 بازیکن 139 دویش را از آن خود ساخت که افغانستان توانستی هدف را تکمیل کنه و تیم آیرلند مغلوب بساده.
بله، و این بازی تدارکاتی بود. آیا تأثیر روی روحیه ورزشکارای افغان میگذارد؟ چون بازی های رسمیشان روز شنبه آغاز میشه و حریف بسیار قدرتمند در پیش رو دارن مثل هند.
بله، قسمی که با شما امید جان معلوم است، تیم آیرلند در جام جهانی قبلی تیم های درجه اول جهان شکست دادن و او تیم موفق است، یک تیم قوی. اما افغانستان قسمی که دیده میشه یک هدف 133 که تقریبا نزدیک به 7 رنز بود در اور اینها تکمیل کردن و یقینا گفته میتونم که تیم افغانستان تقریبا بعد از اینکه اینها قهرمان شدن در مرحله راهیابی به جام جهانی و متوقعا در مسابقات آسیایی در کشور کویت و بعد اینها در کشور امارات متحده عربی تقریبا 20 روز اینها کمپ تربیتی داشتن. خوشبختانه افغانستان گفته میتونم که با یک آمادگی خوب عازم کشور وست اندیز شده و دیروز شما دیدین که تیم آیرلند با آسانی شکست داد و آرزومن داشتم که نتیجه خوب داشته باشه در مسابقات جهانی. اما تیم کشور هندوستان و افریقای جنوبی تیم کمزوری نیست، اینها صدها سال از سابقهشان میشه و فکر میکنم که تیم قوی است. اما باز هم گفته میتونم که امی بازی 20 اوره چانس زیاد میتر معلوم نمیشه، بعضی وقت یک تیم کمزور تیم قوی را شکست میده. امیدوارم هستم که تیم افغانستان هم بتوانه در همین دو تیم یک تیم شکست بده و اینها با یک موفقیت بزرگ دوباره به وطن برگردن.
و سوال آخر اندک مختصر اگر پاسخ بدین آقای رحمانی، اویی که آیا دیگه بازی تدارکاتی هم تیم افغانستان پیش از مسابقهش با هند داره یا نه، و دومی که آیا اگر در مسابقه رسمی افغانستان یکی از دو حریف گروه خود شکست بده میتونه به دور بعدی بره؟ بله
امیدوارم که یقینا دیگه مسابقه اینها قبلا پلانگذاری شده بود که برای تیم وست اندیز داشته باشه، اما فعلا یک مسابقه داشتن، اینها دیگه مسابقه ندارن و اگر یک مسابقه در همین دو مسابقه اینها ببرن اوجا باز برندریت مراجعه میشه. اگر خوب برندریت داشتن اینها میتونن که به دور بعدی مسابقات جهانی را پیدا کنن. بله،
گفتگوی بود با مجیب الله رحمانی، یک عضو کرکت بورد افغانستان. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و اکنون هم مقیم نایب در استودیوست با فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان.
انتظار می رود کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در مورد پیشرفت روند ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه به مطبوعات معلومات بدهد. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیسف میگوید که یک سرباز آنان روز گذشته در افغانستان کشته شده است. سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد تقاضای سفر به ایالات متحده آمریکا را کرده است. صدر اعظم هند و پاکستان امروز در اجلاس همکاری های منطقوی جنوب آسیا یا سارک در بوتان با هم ملاقات میکنند. وزارت دفاع آمریکا میگوید پاکستان 100 هزار عسکرش را از مرزهای آن کشور با هند به خاطر سرکوب تندروان افراطی به مناطق سرحد با افغانستان تغییر مکان داده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید او میخواهد لایحه‌ای را امضا کند که ممکن است بر وال استریت یا مرکز تجارتی و تبادل اسهار آمریکا کنترل شدید و تازه‌ای را وضع نماید. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و انگلا مرکز صدر اعظم آلمان به اقدام قاطع به خاطر حل بحران قرضه یونان موافقه کردند. یک مرد با چاقو 28 طفل و 3 بزرگسال را در یک کودکستان در شرق چین مجروح کرده است.
رادیو آزادی را میشنوید و اکنون هم میز مدور این هفته با میزبانی فتح محمد بها.
سلام شنونده های محترم، به بحث این هفته رادیو آزادی خوش آمدید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه به هدف بحث و گفتگو با مقام های هندی به هندوستان سفر کرد. در جریان این سفر رئیس جمهور کرزی با مقام های بلند رتبه هندی از جمله رئیس جمهور و صدر اعظم کشور در رابطه با مسائل متعدد گفتگو کرد. رئیس جمهور افغانستان پس از دیدارش از هند روز سه‌شنبه به منظور اشتراک در 16مین اجلاس سران عضو کشورهای سازمان همکاری های اقتصادی جنوب آسیا یا سارک وارد بوتان گردید. در بحث کنونی ما پرسش‌های را در رابطه با اهمیت عضویت افغانستان در سازمان سارک و همچنان در مورد این که سفر آقای کرزی به هندوستان چقدر موثریت دارد و نزدیکی این دو کشور تا چه حد می‌تواند روابط میان افغانستان و پاکستان را خدشه‌دار بسازد با مهمانان گرامی در میان می‌گذاریم. در بحث امروزی محمد داوود سلطانزوی نماینده مردم غزنی در ولسی جرگه، غلام جیلانی زواک رئیس دفتر مرکز تحقیقاتی و مشورتی افغان و احمد سیدی یکی از کارشناسان مسائل سیاسی را با خود داریم و پرسش‌ها را در تا با ایشان مطرح میکنیم. نخواست تشریف آوری مهمانان گرامی را به استدیو رادیو آزادی در کابل خوش آمدید میگم. سوال اول من متوجه آقای زواک است، اشتراک رئیس جمهور کرزی در کنفرانس سارک چی اهمیت داره و کدام مسائل را آقای کرزی در این کنفرانس مطرح میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم و با تقدیم احترام به شنوندگان عزیز، هدف عمده کنفرانس سارک به میان آوردن همکاری های اقتصادی بین اعضای سارک. افغانستان امروز در وضعیت قرار داره که متاسفانه افغانستان میدان رقابت کشورهای مختلف گردیدن. افغانستان ضرورت داره که این رقابت ها را به همکاری تبدیل کنه. به این خاطر اشتراک افغانستان در کنفرانس سارک یک زمینه است به خاطر بدست آوردن این هدف و تبدیل کردن این رقابت ها به همکاری و جلب همکاری کشورهای منطقه در افغانستان. از این خاطر اشتراک افغانستان در این کنفرانس یک موضوع مهم است و امیدی وجود داره که افغانستان بتونه همکاری های منطقه را جلب کنه.
سوال دیگه من متوجه سلطان زای صاحب است، از زمانی که افغانستان عضویت سازمان همکاری های اقتصادی جنوب آسیا را کسب کرده به نظر شما چی پیشرفت های اقتصادی صورت گرفته و کدام مسائل و مشکلات افغانستان در بخش اقتصادی با آن روبرو است در اجلاس باید مطرح شود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مامدار عضویت افغانستان در سارک از دیدگاه عملی اگر دستاوردهای عملی می داشتیم یک موضوع مهم می بود. تنها عضویت یک مملکت در یک سازمان به شکل سمبولیک و نمایشیش کافی نیست. در حالی که سارک می تانست امکانات بسیار وسیع را برای انکشاف اقتصاد افغانستان فراهم بسازد، اما عدم داشتن توانایی های لازم در خود افغانستان، عدم داشتن یک پروگرام هماهنگ اقتصادی و سیاسی و تجارتی و در ضمن انکشافی در داخل افغانستان و نداشتن توانمندی هایی که تعهدات ممالک عضو سارک در قبال افغانستان اینا به صورت درست عملی بکنن و همچنان تعهدات خود ما عملی نتانستیم، این یک سلسله موضوعات است که ما متوجه بودیم در چند سال ما از نزدیکی را مطالعه کردیم. ما وقتی که عضویت یک سازمان پیدا میکنیم، مثلا سارک، اینجا ممالک که عضویت سازمان داره اکثر ممالک همسایه مثلا پاکستان، هندوستان، این ممالک در مورد افغانستان میتونستن از یک سیاست فعال اقتصادی به نفع افغانستان، حداقل که تا افغانستان بتونه در سطح بلندتر رقابت های اقتصادی قرار بده باید این تعهدات انجام میدادن. با وجود که تعهدات وجود داشت در موضوع تعرفه های گمرکی، در موضوع ترانزیت، در موضوع تبادله اموال و صادرات افغانستان و میسر ساختن امکانات برای صادرات افغانستان، چرا مخصوصا صادرات ما صادرات فصلی است، میوه‌جات و تولیدات زراعتی ما در فصل های بسیار حساس تابستان در بندرهای پاکستان باقی میمونه و پوسیده میشه و ای به بازارهای هندوستان رسیده نمیتونه و از القیاس همون مال و تجاری که از هند به افغانستان میآید مسیر بسیار طولانی و مشکلات بسیار متعدد را طی میکنه که قیمت خریدش برای مشتریای افغانی و مصرف کننده های افغان بسیار بلند میره. این تعهدات در سارک به وجود آمد که اینمی مشکلات باید از بین بره، هم از دیدگاه ترانزیت و هم از دیدگاه تعرفه های بسیار مشکل و کاغذ پرانی های بسیار به جای در این مورد که تا حال و دستاوردها عملی نشده. افغانستان هم تعهدات داشت در سارک که برای بلند بردن سطح تولید خود، برای تقویه صنایع داخلی، صنایع کوچک داخلی، برای به وجود آوردن امکانات برای کیفیت مواد صادراتی ما که میوه‌جات باشه یا موضوعات زراعتی باشه، این بلند بردن کیفیتش از چند نگاه امکان پذیر بود که او تعهدات ما نتونستیم انجام بدیم. مثلا سردخانه های درست نتونستیم به وجود بریم در بخش زراعت با زارعین، اون کردیت های لازمه که برای کی بلند بردن کیفیت و سطح تولید امکان بود او را ما میسر نکردیم. پس سارک اون اون تعهدات را که همین چند مملکت با هم دیگر داشت، یک ایسیش به شکل سمبولیک باقی مانده، یک ایسی دیگهش تا جای عملی شده که او به درد افغانستان زیاد هنوز نخورده. او ممالک اکثرا ممالک مثل هندوستان و پاکستان و بعضی ممالک دیگر از سطح تولید بسیار بلندتر برخوردار هستند و ای فعلا سطح را برای افغانستان هموار نساخته و ما یقینا در هر نشست سالانه که می داشته باشیم اینمی چیزا را باید دوباره یک بررسی بکنیم، معیارها را ببینیم که چقدر ما تونستیم با او تعهدات و او معیارها نزدیک شویم. اگر نشدیم چی سبب بوده که نشدیم، این یک گردان و یک به اصطلاح یک تفتیش هم در این کار داره که باید صورت بگیره و من نمیفهمم که افغانستان با چقدر آمادگی ها به اونجا رفته. اما که گفتم میتونم که این نشست ها اگر استفاده درست است بشه شوه و به نفع مملکت خود ما از استفاده بکنیم خالی از اهمیت نیست، اما در این زمان اگر ما استفاده درست نکنیم، توقعات مردم بلند ببریم، در اوضیت هر سازمان شامل شیم اما هیچ دستاورد نداشته باشیم، او هم یک خطر جانبی داره.
از تعهدات گفتین عملی نشده در افغانستان، علت عملی نشدن این تعهدات به نظر شما چی است؟
علل مختلف داره، هر بخش از خود علل داره. مثلا در مورد زراعت ما توجه کافی برای در سکتور زراعت در 7 سال اول آمدن این سیستم جدید حکومت افغانستان نداشتیم و متاسفانه در سال اخیر که سال گذشته باشه توجه به عمل آمده که او بسیار زمانگیر است تا ما برداشت بکنیم از او توجهات سرمایه گذاری های در بخش زراعت که یک سکتور قوی ما بود. در بخش صنایع هم ما نتوانستیم جلوگیری از سرازیر شدن اموال بیکیفیت ممالک همسایه و دور و نزدیک در افغانستان جلوگیری نکردیم و این سبب لکمه زدن صنایع نوپای کوچک ما شد که در هرات، در کابل، در ننگرهار، امی سه شهر عمده ما شاهد بسته شدن فابریکه ها، شاید بسته شدن پارک های صنعتی یا نیم کار شدن کارهای پارک های صنعتی بودیم. این دیگر موضوع و موضوع اساسی که این دو موضوع رو میچرخاند این بود که ما یک استراتژی هماهنگ ملی در این بخش ها نداشتیم که در مورد بازسازی و انکشاف و در مورد سرمایه گذاری و جلب سرمایه گذاری خصوصی، چرا در این موارد تنها دولت ها نمیتونن چیزی بکنن. جلب سرمایه گذاری خصوصی یک موضوع بسیار عمده و حساس است در انکشاف اقتصادی یک مملکت و امنی، فساد اداری، نداشتن اصلاحات پایدار و درست، همه و همه دست به هم دادن، مالیات بیجا، تعرفه های طاقت فرسا، همه و همه دست به هم دادن و امی پروسی را که باید سری می بود بتی ساخت.
سیدی صاحب، با توجه به گفته های زواک صاحب و سلطانزای صاحب که در مورد اهمیت عضویت افغانستان در این کنفرانس سارک صحبت کردن، گفته میشه که از زمانی که در کنار اهداف عمده سازمان سارک رشد و توسعه اقتصادی در بخش های زراعت و مخابرات، انرژی، فقرزدایی و غیره است، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر نیز شامل است. به نظر شما در این دو مورد تا چی اندازه کشورهای عضو این سازمان موفق بودند؟
بعد از سلام، من باید عرض کنم که نه تنها کنفرانس سارک، ایکو، کنفرانس کشورهای اسلامی، کشورهای غیر مسلک، حتی شانگهای، اینا تا هنوز اتحادیه و کنفرانس های هستن که روی کاغذ بسیار مفشن نوشته شدن ولی جنبه عملی و کارآمدش ملت ها کمتر دیدن، به استثنای ناتو که یک سازمان نظامیگر و یا اتحادیه او. اونچه که من باور دارم بعد از 13مین بعد از 14 در 14مین اجلاس که افغانستان عضویت سارک حاصل کرده، فقط اونقدر فایده کرده به افغانستان که افغانستان من حیث یک کشور عضویت حاصل کرده، نه در افغانستان و نه در منطقه سارک نتونسته دستاوردهای موثری داشته باشه. چنانچه مشکلاتی را که سارک داره ای هست که کشورهایی که عضویت سارک دارن اینها توافقات سیاسی و منطقوی ندارن. تا وقتی که دیدگاه های مثبت منطقوی و سیاسی وجود نداشته باشه، امکانات اقتصادی که جناب سلطان زیوس بهتر میفهمن مشکل است. مثلا هند و پاکستان دست به ماشه هستن، معضلاتی دارن، هر دو عضو سارک هستن. سریلانکا مشکلاتی داره در منطقه، بنگلادش با پاکستان مشکلاتی داره، افغانستان با پاکستان مشکلاتی داره. بلن با همچه حالتی ما هیچ نوع توقعی نداریم، فقط غیر از یک رفتن و آمدن و تشریفاتی دیگه. جون اونجی که شما بر تروریسم گفتین، چون همه کشورهای سارک با رشد تقویه و سرکوبی تروریسم هم دیدگاه متفاوتی دارن. مثلا پاکستان بر هم کوبیدن تروریسم از یک آینه میبینه، هندستان از یک آینه میبینه، بوتان از یک آینک میبینه، افغانستان از آینک دیگری میبینه و کشور دیگری از آینک دیگری میبینه. مثلا هندستان میگه که حامی توریسم پاکستان است در قبال، پاکستان میگه که هند در امور پاکستان مداخله میکنه. تا وقتی که این دیدگاه ها موافق نباشه، برای سرکوبی توریسم هم یک گام عملی ناور نداشتن و ورداشته نمیتونن. من میفهمم که اونجا مطرح میشه که سارک باید به توریسم مبارزه کنه، نه سارک توانسته که مبارزه عملی که به نفع افغانستان و منطقه باشه به خاطر در هم کوبیدن توریسم تا حال انجام تینه و نه انجام داده میتونه. فقط من اشتراک آقای کرزی را در جلسه سارک و اشتراک دیگرها را یک کنفرانس تبلیغاتی تشریفاتی و من را آقا گفتن و شما را حجی گفتن دیگر نتایجی ندارد.
با توجه به گفته‌های شما چی گونه میشه که می دیدگاه‌ها موافق شوند و کار را انجام بدن می کشورهای عضو سازمان سارک؟
من پیشتر یک اشاره‌ای دادم که دیدگاه‌ها و تفاوت‌ها در سیاست‌گذاری‌های منطقه بین همه کشورها به خصوص بین هند و پاکستان به اوج خود رسیده. تا این دیدگاه‌ها فروکش نکنه، توافقات به یک دیگر نزدیک نشه، امکان نداره. اینجا معضله مرزی مطرح است، اینجا معضله توریسم مطرح است، معضله اقتصادی جهانی مطرح است، مسئله بلاک ها مطرح است. کی از کدام بلاک حمایت کنه؟ هدف من سیستم یک قطبی جهانی. مثلا هندستان با آمریکا پیمان استراتژیکی داره، پاکستانی آرزو داره، امیر از خارجی‌ها در افغانستان حضور داره. ما غیر منسلک نیستیم، ما بی‌طرف نیستیم. بنان تا وقتی که عوامل و انگیزه هایی که سارک از کار انداخته و سارک نمیتونه گام عملی ورداره، اونا جستجو نشه و راه حل پیدا نکنه، من شخصا امیدی ندارم.
زواک صاحب، رئیس جمهور کرزی پیش از اینکه به کنفرانس سارک اشتراک بکنه به هندستان سفر کرد، به نظر شما اهداف عمده و محور اصلی گفتگوهای رئیس جمهور کرزی با مقامات هند را کدام مسائل تشکیل میدادند؟
ببینین، یک سفر عادی بود و مسائل عمده که باید گفتگو میشد روابط دو طرفه بود. یگانه موضوع مهمی که در زیر بحث آمد و مسئله امنیت هندی هایی که در افغانستان زندگی میکنند این مسئله است و افغانستان مکلفیت داره تمام ادبای کشورهای خارجی که در افغانستان زندگی میکنند امنیتش را تامین کنند. در اینجا خب با ارتباط گفتهای سلطان زوی صاحب و سیدی صاحب ما گفتهایشان را تایید میکنم، لیکن سارک یک زمینه است بخاطر جلب همکاری های منطقوی. مشکلاتی بسیار زیادی واقعا وجود دارد، مشکلاتی که بین پاکستان و هند وجود دارد. دو کشور بسیار عمده که عضویت سارک دارن عبارت از پاکستان و هند است و تاثیر دو کشور هم سر سازمان سارک بسیار عمده است. از این خاطر مشکلاتی که هند و پاکستان با هم دارن و رقابت هایشون که هر دو کشور در افغانستان دارن، این سبب شده که این کنفرانس مؤثریت زیادی نداشته باشه. لیکن از جانب دیگه اگه ببینیم، هدف تشکیل و ایجاد این کنفرانس حل امی مشکلات بود که ناشی از تضادهای مختلف سیاسی که بین کشورهای منطقه وجود داره است. مثلا یکی از مشکلاتی که وجود داره، سارک کوشش میکنن که یک رای ترانزیتی، یک ارتباط ترانزیتی بین تمام کشورها وجود داشته باشه، لیکن پاکستان اجازه نمیده که اموال افغانستان به هند بره و از هند به افغانستان بیه. این مشکل است که تنها هند و پاکستان بین خود حل کردن نمیتونه. سارک یک کنفرانس است، یک مرجی است که میتونه با اقتصاد مشکلات بالاخره، البته یک رای طولانی را پیش دارن، دفعه بالاخره اقتصاد مشکلات نزدیکی کنن و این مشکلات را حل کنن.
سلطان زاده، به نظر شما نزدیکی هند با افغانستان چی تاثیرات منفی روی روابط افغانستان با پاکستان داشته میتونه؟
در اصل خود نزدیکی روابط افغانستان با هند یا نزدیکی روابط افغانستان با پاکستان و یا ایران ترتیب باید تنظیم شود که نه تنها اثر منفی نداشته باشه، بلکه متمم روابط ما با ممالک دیگه منطقه باشه و ای از این بر یک دستاورد ای انکشاف بکنه تا بتونیم همکاری های منطقه ای را زیاد ببخشیم. اما شک و تردیدها، بدبینی های چندین دهه بین پاکستان و افغانستان، متاسفانه با وجود آمدن پاکستان در یک مقطع زمانی صورت گرفت که هم در مورد هند و هم در مورد افغانستان پاکستان بدبین قرار گرفت و امو دیدگاه استراتژیک پاکستان به مو اساس تراشیده شد، به وجود آمد و تا او دیدگاه تغییر نکنه و تا پاکستان، هند، ایران و دیگه ممالک منطقه قبول نکنن که افغانستان هم یک مملکت است که از مردم تشکیل شده که او مردم هم حق همزیستی مسالمت آمیز در منطقه دارن، حق دارن سربلند زندگی بکنن، حق دارن من حیث انسانهای قرن 21 توقعات و خواسته های داشته باشن در این منطقه جهان، تا او وقت اگه این موضوعات اینا قبول نکنن این تشنجات باقی خاتمان. ما نمیتونیم یک مملکت تحت قیمیمیت این امسایه یا او امسایه قرار بگیم و فعلا امسایه های ما میخواین افغانستان ضعیفی وجود داشته باشه که اونا قیمیمیت اوزار در دست داشته باشن، مخصوصا در افغانستان من ایسه برادر بزرگ با ما رویه بکنن، هم اعدام بکنن اما بازخواست نکنیم، هم رای ترانزیت ما را بسته بکنن و هم بازخواست نکنیم، هم بالای ما اموال بیکیفیت سرازیر بکنن ما بازخواست نکنیم. این قسم شده نمیتونه. مردم افغانستان 30-35 میلیون افغانه که در این طرف مرز و به مو شکل برادرای ما که در او طرف مرز دیورن زندگی میکنن، اینا مردم هستن که از خود همه مشترکات بسیار تنگا تنگ چندین هزار ساله دارن. ما نمیتونیم این مردم توسط خطهای نامرئی جدا بسازیم. این مردم خواسته ها دارن، این مردم آرزوها دارن، این مردم دیدگاه ها دارن و این مردم میخوان که منیس افراد جامعه بشری در قرن 21 زندگی بکنن. من فکر میکنم که بزرگترین کلیده که میتونه این مشکلات حل بکنه دید سالم در مورد آینده منطقه است. شک و تردیدها باید از بین بره و راجع به سارک صحبت شد که یک همکاری منطقوی است که زیادتر بالای موضوعات اقتصادی میچرخه. من فکر میکنم تا در پالوی همکاری های اقتصادی ما همکاری های امنیتی هماهنگ با ممالک همسایه نداشته باشیم، من گمان نمیکنم تنها همکاری های اقتصادی بتونه ما را به کدام جای برسونه. برای اینکه همکاری های اقتصادی ترتیب عیار شده متاسفانه تا حال که افغانستان ضعیف، بازار امتیعه بسیار بی‌کیفیت ممالک منطقه باشه و ما این کار برای دایم قبول کرده نمیتونیم. من از یک ملت ما فکر میکنیم که همکاری های منطقه‌ای ما به اساس تساوی حقوق، به اساس احترام متقابل، به اساس یک دید وسیع منطقه‌ای و در او همکاری ها باید امانگی های همکاری های امنیتی هم جاگزین شود.
سیدی صاحب، یکی از موضوع مهم بحث میان رئیس جمهور افغانستان با مقام های ایندیره مبارزه با تروریسم تشکیل میداد. به نظر شما این بحث تا چه اندازه میتونه که در این راستا در این کشورهای منطقه البته موثر باشه؟
ببینید، من سفر آقای کرزی رو به هندستان اصل نمیدانم، این زم است. بیمنا که هدف اساسی آقای کرزی اشتراک در اجلاس سارک است و در زمینی با هندستان هم سفری کردن و هیئتی هم که همراه آقای کرزی هست، مشاور امنیتی و وزیر خارجه هم از استونیا آمدن، دیگر هیئت بلند رتبه ای نیست. من باور دارم که تروریسم در این منطقه، من پیشتر گفتم که از دو عینک دیده میشه. یعنی گویا پاکستان گاهی میگه که در تقویه مخالفت ها در داخل پاکستان هندستان دست داره و هندستان به یقین دو دفعه سفارت خود را از بین رفتن از کابل، اتباع هند در سرک دلارام کشته شدن و انفجاراتی که صورت گرفتن به یقین از پاکستان میدانه که حق با او هست، حق با او است. اما آقای کرزی در این سفر به یقین وعده قاطع میته به مقامات هندی که من جهت حفاظت جان اتباع شما میکوشم. به این گپ خود صادق هم هست ولی توانش نداره که جلوگیری کنه. دی در گذشته ها هم وعده داده شده، حال هم وعده داده میشه، فردا هم وعده داده میشه، ولی ما باید جنبه عملی را فکر کنیم. یکی، تا وقتی که مبارزه علیه تروریسم از دیدگاه پاکستان و دیدگاه هندستان و دیدگاه افغانستان از یک زاویه عیار نشه، هر تعهد و هر قراردادی که بین آقای کرزی و هندوستان به خاطر مبارزه با تروریسم امضاش، امکانات پیروزیش کمتر است. هند خارجی سرحدی ما، یعنی خارجی سرحدی خاکی به اصطلاح خشکه قرار داره، کمتر میتونه دی منطقه فعال باشه، چون پاکستان مانع فعالیتش میشه دی منطقه. بی اساس تا توازنها تفاوقهای منطقهی روینق نگیره. و از جانب دیگر فراموش نشه که افغانستان ضرورت داره که بخصوص در همسایا، بخصوص بین هند و پاکستان، بلانس و توازن سیاست و روابط را نگاه کنه که از باورم تا هنوز افغانستان نتانسته. آقای کرزی طی 8 سال زمامداری خود 13 مرتبه به پاکستان سفر کرده، ولی 7 مرتبه به هندوستان سفر کرده، در حالی که تقریبا دو چند. و از طرف دیگه ما باید فراموش نکنیم که سیاست‌های خارجی دو کشور، یعنی هند و پاکستان و خصوص ایران، تفاوت داشته. در طول تاریخ افغانستان به خصوص سال‌های اخیر، ایران و پاکستان همیشه در افغانستان بالای اشخاص، افراد، تنظیم‌ها و احزاب سیاست گذاری کردن، توافق کردن، نه بالای حکومت ها و دولت ها. اما هندوستان در طول تاریخ هر حکومتی که در افغانستان بوده با حکومت ها روابط برقرار کرده. این دیدگاه ها و تفاوت های نظر از نگاه ارزش های سیاسی میتونه با یک دیگر در تشنج و تقابل باشن. و اونچی نفوذی را که توسط اشخاص، احزاب و تنظیم ها در پاکستان داره، هند از همچو امکاناتی برخوردار نیه. اونچی که ایران داره، هند از همچو امکاناتی برخوردار نیست.
تشکر. زباق صاحب، کمک های اقتصادی هند را به افغانستان ظرف چند سال اخیر چگونه شما ارزیابی میکنین، و به نظر شما مهمترین کمک هند ظرف چند سال گذشته در کدام بخش است؟
ببینید، هند در عرصه‌های مختلف همکاری کرده. مهمترین کمک هایی که هند کرده زمینه تحصیلی به یک تعداد بزرگ از جوانای ماست. ما این را مهمتر از کمک های اقتصادی که شده، پروژه های مختلف سرکای دلار آمده و چند رای ترانزیتی که ساختن، از او که دیگه مهمتر میدانم، چون این سرمایه گذاری برای فرداست. از این خاطر کمک های هند مهم بوده و در سای مختلف به افغانستان کمک کردم. در راجع به روابط هند و پاکستان، واقعا هند اهداف خاصی دارد افغانستان که به ضرر مردم افغانستان باشد دنبال نمیکنه. لیکن هند در افغانستان یک هدف را داره و میخواهد که نفوذ یعنی با نفوذ پاکستان مقابله کنم، و عین هدف پاکستان هم داره. هند، سعید صاحب گفتن که در طول تاریخ روابط هند همیشه با حکومت ها بودم. این گپ درست است، لیکن در یک مقطعی تو نشد، و این سبب شد که حلقات مختلف در افغانستان هم یک احساس بدبینی با مقابل هند پیدا کنن. و این بود که بعد از سقوط حکومت دکتر نجیب، حکومت هند با یک گروهی که درگیر در جنگ با دیگر گروه ها بود رابطه حسنه داشت، با جبهه متحد رابطه خوب داشت، که تا سقوط طالبا این رابطه ادامه داشت. البته درست است، هند دیگر چاره هم نداشت، چون طرف مقابل این جبهه که بود قوت هایی بود که بنابر ملحوظات مختلف نمیستانستن و نمیخواستن با هند رابطه داشته باشن. لیکن بر ترتیب در این مقطع زمانی هند هم داخل رقابت های شد که از یک گروه حمایت کرد که داخل جنگ با گروه های دیگه در افغانستان بود. از این خاطر تا یک حدی خدشدار کرد امو حیثیت و روابط هند با افغان ها، و این طبعا تاثیر گذار است. لیکن در یک نقطه دیگره که باید ما در نظر بگیریم، او ما باید درست است که کوشش کنیم که یک تعادل میان روابط افغانستان با پاکستان و روابط افغانستان با هند وجود بیاید. لیکن ما باید به نام تعادل به اصطلاح شرایطی که پاکستان رای میکنه، پاکستان اصلا خوانی عزیز که افغانستان با هند روابط بسیار ضعیف داشته باشم، و اصلا طرفدار از این نیست که روابط گسترده که طبق به اصطلاح ضرورت و ایجاب منافع ملی افغانستان میکنه او را داشته باشه. میخوام این را یک نوع انحصار کنم. یک موضوع عمده که در این مسئله مشکل ساز است و پاکستان همیشه سرش انتقاد میکنه، وجود کنسلگری هاست که به شکل بسیار افراطی از طرف پاکستان یاد میشه. هند دو کنسولگری داره در سرحد، یکی در ننگرهار است، یکی در قندهار است. لیکن پاکستان به صورت بسیار مبالغه‌آمیز گاهی میگه 14 کنسولگری، گاهی میگه 26 کنسولگری، اینا بسیار زیاد تبلیغ میکنن. هدف ما تا جایی که فکر میکنم پاکستان خودش هم میفهمه که روابط با کدام سطح است و با کدام شکل است. لیکن در این قسمت هدف پاکستان تا یک حدی فریب دادن به خود مردم پاکستان است، تا به یک نوع توجیه کنه سیاست های خود که چرا از تروریست ها حمایت میکنن، چرا از بنیادگرا حمایت میکنن. اینا با مردم خود به اصطلاح تبلیغ میکنن و میخوان فریب بدن که هند آمده در افغانستان و نفوذ بسیار فوق العاده داره و از افغانستان علیه پاکستان اقدامات کارهای تخریبی را انجام میده. به این خاطر پاکستان مکلف است که مقابل ازی اقدامات را به دست بگیرم.
بله سلطان صاحب، شما به عنوان آخرین پرسش، کمک های اقتصادی هند چی گونه میون به افغانستان، چقدر برجسته است؟
کمک های اقتصادی هندوستان ماندار از نگاه کمی بستان 1.3 یا نزدیک به 1.3 میلیارد دلار است که در بخش های انرژی، در بخش های بند و انهار و سرک ها زیادتر مصرف شده و ماندار مثل که گفته شد بورس های تحصیلی که در آینده او یک سرمایه گذاری عظیمی میتونه باشد برای تربیه اولاد وطن. ماندار ای کمک ها با هم از طرف پاکستان و هم از طرف ایران در این رخنه های به وجود آمده. مثلا در کمک هایی که در به طرف غرب افغانستان پروژه هندوستان عیار میشد در مورد آبیاری و در مورد امتداد راه های تجارتی، در اینجا نه تنها پاکستان بلکه ایران هم در این لطمه ها وارد کرده از ترس از اینکه مبادا استفاده از آبهای افغانستان در خود افغانستان مشکلاتی را که ایران پیش بینی میکنه برای خود این موضوعات از دیدگاه استراتژیک برای افغانستان یک مشکل را خلق کرده. اما هندوستان این کمک را ماندار از چند دیدگاه میکنه در افغانستان. یکی که ماندار کمک های اقتصادی است و هندوستان یک اقتصاد توانمند داره، روز به روز توانمندی اقتصادی این بسیار بالا میره و این سرمایه گذاری هم شمرده شده میتونه و هم کمک شمرده شده میتونه. سرمایه گذاری هندوستان به این پیمانی که باشه، ماندار هندوستان آرزومند است که از او سرمایه گذاری حفاظت درست به عمل بیاید و یک رژیم دوست در افغانستان پابرجا باشه که تحت تاثیر همسایه ها نباشه، تحت تاثیر پاکستان مخصوصا نباشه، که مبادا پاکستان در مورد کشمیر و بعضی موضوعات استراتژیک دیگه که در بین هند و پاکستان مشکلات ایجاد میکنه از افغانستان ضعیف به نفع پاکستان استفاده شوه، برای اینکه تجربه زیر ما متاسفانه داشتیم در چند دهه اخیر. اما کمک های هند متاسفانه اگر تغییرات در استراتژی موجودیت خارجی ها در افغانستان به وجود بیاید، این کمک های هند هم تأثیر بالایش میفته و متاثر میشه به شکل منفیش، برای اینکه اگر غربی ها از افغانستان شروع به برآمدن بکنن و همچنان اینا در این زمان پیمانه کمک های خود پایین برن، هندوستان هم در جمله کشورهای خارجی خواهد بود که مجبور است تک تجدید نظر بکنه. پس این کمک هایی که فعلا صورت گرفته در افغانستان، ای از دیدگاه ما به نظر من کمک های کلیدی شمرده شده میتونه که اگر ای پایدار شوه و بتونیم مثلا در مورد راه های ترانزیت، رای ترانزیت یا موضوع بند و انهار استفاده درست دیگه صورت گرفته بتونه و مأثریتش بر مردم افغانستان ثابت شوه که کمک های هند واقعا کمک هایی است که برای دولت دوست بر مردم دوست یک ملت صورت میگیره، در اون وقت ما میتونیم مردم افغانستان هم بسیج بکنیم که از کمک های ممالک همسایه با یک دید دیگه ببینن. اما اگر این کمک ها لطمه ببینن، حفاظت درست نشون یا با یک مال نرسه، فکر میکنم که مردم افغانستان باز هم خاطیدن که این کمک ها دست خوش بازی های قویش و پاکستان موفق شده که کمک‌ها را خدشه‌دار بسازه و لطمه بزنه و این بالای اعتماد مردم در مورد روابط ما با در منطقه صدمه در روان مردم افغانستان وارد میکنه و این به نظر من از دیدگاه روانی بالای روابط ما در منطقه تاثیر منفی میگذاره. مهمترین موضوعی که من فکر میکنم در اینجا اهمیت داره که هم هند و هم پاکستان و هم افغانستان باید به مردم و به ملت‌های ایسه مملکت تشریح بکنه اهمیت استراتژیک همکاری‌های اقتصادی ماست. افغانستان یک پل بسیار مستحکمه برای داد و ستد تجارتی نیم قاره با آسیای مرکزی و حتی دورتر از او با روسیه و اروپای شرق شده میتونه.
خب پس اگر می خواهیم داخل شما پرسم که گفتم میشه که در نتیجه اختلافات میان هند و پاکستان این کشور بخش از جنگ غیر مستقیمشون را در قلمرو افغانستان انجام میدن و از حضور یکدیگر در افغانستان نگران هستند. شما میشه به طور بسیار فشرده بگوین که افغانستان چگونه مانع از این مسئله شوه و چگونه تعادل بین این دو کشور نگاه کنه؟ بسیار فشرده بگوین.
ببینین بلانسی نگه داشتن سیاست بین هند و پاکستان از طرف افغانستان که هر دو برای افغانستان بدگمان نشن یک ضرورت عینی است. اما نه تنها هند و پاکستان جنگ و رقابت های خود در داخل افغانستان انجام میدن، ایران و امریکا هم انجام میده و روسیه و امریکا هم در این منطقه انجام میده. افغانستان میدان کشاکش رقابت ها است، میدان یک جنگ است. اما ما در شرایط موجود کوشیدیم، کوشش کردیم که همچو بلانسی را نگاه کنیم با حضور داشتی قوتهای خارجی در افغانستان در سیاست خارجی نیمبندی که ما داریم که تا هنوز ما سیاست خارجی تدوین شده ای که پارلمان افغانستان فیصله کرده باشه و رئیس جمهور توشیح کرده باشه طی 8 سال به رسمی نداریم مطابق قانون اساسی، بلان با همچو سیاستهای عکس عملی و تاکتیکی که گاهی صبح یک سیاست میکنیم و شام یک سیاست میکنیم، ما توان و نیرومندی حضور نداریم که همچو توازن و همچو بیلانسی را برقرار کنیم. اون چی که به ما ضرورت است که ما حداقل درگیر در منازعات نشیم، سلا نگیریم، راکب نگیریم مانند اوزون آوری، همی به ما کفایت میکنه. در غیر از ما توانمندی زیر نداریم.
تشکر میکنیم از محمد داوود سلطانزوی نماینده مردم غزنی در ولسی جرگه، غلام جیلانی زواک رئیس دفتر مرکز تحقیقاتی و مشورتی افغان و احمد سیدی یکی از کارشناسا که دی بحث با ما اشتراک کردن.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.